ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مدال‌آوران المپیک در نامه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام محمد جواد وفایی را متوقف کند. احمد بالدی، جوان اهوازی که در اعتراض به تخریب دکه خانوادگیش خودسوزی کرده بود، درگذشت. سنای آمریکا با هدف پایان دادن به طولانی ترین تعطیلی دولت این کشور، لایحه بودجه را تصویب کرد. بیش از 20 مدال‌آور المپیک، مربی و دیگر ورزشکاران بین‌المللی در نامه‌ای سرگشاده از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی، ورزشکار ایرانی و قهرمان بوکس را متوقف کند. از جمله امضا کنندگان این نامه میتوان به مارتینا ناوراتیلووا، تنیسور شناخته شده، شارون دیویس، قهرمان شنا، کریگ فاستر، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال استرالیا و بهرام موحد، فوتبالیستی که در ترکیب تیم ایران برای جام جهانی 1978 حضور داشت، اشاره کرد. آنها از سازمان ملل متحد، فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی و دولت‌ها خواستند فوراً برای نجات جان محمد جواد وفایی اقدام کنند. وفایی ثانی در اسفند ماه 1398 بازداشت شد. اتهامات او شامل افساد فلرز از طریق آتش زدن و تخریب اموال عمومی بود. حکم او دوبار نقض شد، اما در 13 آبان برای بار سوم تایید شد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جان باختن احمد بالدی، جوان اهوازی، خبر داد. او در اعتراض به تخریب دکه خانوادگیش دست به خودسوزی زده بود. روز 11 آبان این جوان 20 ساله در اعتراض به ماموران اجراییات شهرداری اهواز که دکه خانوادگی آنها را تخریب کرده بودند، خودسوزی کرد و به دلیل شدت سوختگی در بیمارستان بستری شد. روز دوشنبه دادستان اهواز از بازداشت شهردار و مسئول اجراییات شهرداری و آزادی آنها با قرار وثیقه خبر داد. به گفته امیر خلفیان، این دو مقام محلی از حضور در محل کار خود منع شدند. دوشنبه شب سناتورهای حزب جمهوری‌خواه و 7 سناتور از حزب دموکرات به بودجه موقت ایالات متحده رأی مثبت دادند و راه را برای پایان دادن به طولانی ترین تعطیلی دولت این کشور هموار کردند. با تصویب این بودجه در مجلس سنا، حالا مجلس نمایندگان که اکثریت آن در کنترل جمهوری خواهان است، باید به آن رأی دهد. پس از امضای این بودجه از طرف دونالد ترامپ، فعالیت همه نهادهای دولتی از سر گرفته خواهد شد. طولانی ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا سبب اختلال در پروازهای داخلی، قطع یارانه مواد غذایی به اقشار کم درآمد و بیکاری صدها هزار نفر از کارمندان دولت شده است. با تصویب بودجه موقت، فعالیت‌های دولتی تا ژانویه سال آینده میلادی ادامه می‌یابد و بودجه سالانه در نشست‌های بعدی کنگره به بحث گذاشته خواهد شد. روز سه‌شنبه انفجار بزرگی در مقابل دادگاهی در اسلام‌آباد دست کم 12 کشته و 27 مجروح بر جای گذاشت. وزیر کشور پاکستان گفته است این انفجار نتیجه یک عملیات انتحاری بود. یکی از شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفته است تعدادی از خودروهای پارک شده در محوطه دچار آتش سوزی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته، ولی شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، بدون ارائه مدارک و شواهدی آنچه تروریست‌های مورد حمایت هند خوانده را مسئول این عملیات خوانده است. روز دوشنبه هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از محلات معروف دهلی نو دست کم 8 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. دیوید سالای، نویسنده مجار تبار بریتانیایی، برنده جایزه ادبی بوکر شد. رمان گوشت که ششمین اثر آقای سالای است، یکی از 6 نامزد نهایی جایزه بوکر بود. رودی دویل، نویسنده ایرلندی و رئیس هیئت داوران، روز دوشنبه در مراسم اعلام برندگان امسال گفت گوشت کتابی است درباره زیستن و شگفتی زیستن که پس از نشستی 5 ساعته هیئت داوران آن را انتخاب کردند. سقوط فاجعه بار یک بانک در ایران شکل گیری یک ثروت افسانه‌ای در بریتانیا را در پی داشته است. بنیانگذار بانک آینده که در 3 ماه پایانی فعالیتش روزانه بیش از 414 میلیارد تومان زیان به اقتصاد ایران تحمیل کرد و به تنهایی مسئول 7% افزایش تورم در کشور بود، به گزارش روزنامه تایمز لندن ارزش املاک و دارایی‌هایش به 142 میلیون پوند می‌رسد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
بانک آینده و ضررهای اقتصادی آن به نظام مالی و پولی کشور پیامدهای بسیار گسترده‌ای داشته است. آخرین واکنش دستگاه قضایی به انحلال بانک آینده دستور رئیس این قوه به دادستان کل است که از او می‌خواهد بر روند انحلال و انتقال سپرده‌ها نظارت داشته باشد تا این روند الگویی برای برخورد با مؤسساتی از این دست باشد. غلام حسین محسنی اژه‌ای:
دادستان محترم کل کشور در این فرایندی که برای گزیر بانک آینده پیشبینی شد هم با دقت هم با سرعت انجام بشه. این کار اگر به خوبی و به زودی انجام بشه میتونه برای یکی از مسائلی که در خصوص مسائل اقتصاد داریم و بانک ها داریم و ناترازی ها میتونه الگو و نمونه خوبی باشه.
در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ نظام بانکی کشور فرایندی رسمی و مرحله بندی شده برای برخورد با مؤسسات اعتباری ناسالم تعریف شده است که فرایند گزیر نامیده می شود. مصطفی حبیب‌الله، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم می‌گوید بانک آینده نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته و زیان انباشته آن 550 هزار میلیارد تومان بوده است.
بانک آینده که حالا بحث گزیرش مطرح شد، آخرین وضعیتش رو فقط اعداد و ارقامش رو مرور بکنیم. 450 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت. زیان انباشتش 550 همت تقریبا. تسهیلاتی که داده بود تقریبا 85% تسهیلاتش به اشخاص مرتبط خودش بود. هیچ قاعده نظارتی رو رعایت نکرده بود. یعنی یه بانکی که حدود 1.6% از کل دارایی‌های شبکه بانکی رو داشت، نزدیک 40% از سهم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی متعلق شده بود به این بانک.
اما داستان بانک آینده تنها روایت ورشکستگی یک مؤسسه مالی نیست، بلکه نمونه‌ای بارز از فساد اقتصادی در مقیاسی است که مستقیماً بر زندگی شهروندان عادی ایران تأثیر گذاشته است. این بانک به ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های شخصی بنیانگذارش تبدیل شد. حدود 80% از سرمایه بانک که از محل سپرده‌های مردم تأمین می‌شد، مستقیماً برای ساخت پروژه عظیم ایران مال، بزرگترین مرکز تجاری خاورمیانه، هزینه شد. این بانک با خلق نقدینگی بدون پشتوانه در حال ساختن امپراتوری دیگری بود، امپراتوری کاخ‌های خالی در قلب لندن. به نوشته روزنامه تایمز لندن، ارزش کل املاک شناسایی شده علی انصاری در این شهر به 142 میلیون پوند میرسد. این دارایی‌ها در گرانترین مناطق لندن پراکنده‌اند. به گزارش این روزنامه، به تازگی نیز خرید یک عمارت مجزای 33 میلیون و 700 هزار پوندی توسط بازرسان کشف شد. علاوه بر اینها 2 آپارتمان لوکس در نزدیکی کاخ کنزینگتون به ارزش مجموعاً نزدیک به 36 میلیون پوند نیز در مالکیت اوست. املاک علی انصاری توسط شرکتی که در جزیره آیل آو من بریتانیا با نام بیرچ ونچرز لیمیتد به ثبت رسیده خریداری شده است و از آنجایی که علی انصاری صاحب این شرکت با گذرنامه قبرسی نام خود را ثبت کرده بود، سوء ظنی را بر نینگیخت. دولت بریتانیا در تاریخ 8 آبان ماه علی انصاری را تحریم کرد. دلایل رسمی اعلام شده از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا عبارت بودند از فساد مالی و تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی کامل دارایی‌های او در بریتانیا و ممنوعیت سفر به این کشور می‌شود و عملاً دسترسی او را به املاکش قطع کرده است.
با این گزارش مهرداد میردامادی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.